رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امید از اینکه روز نخست ایده با خوبی و خوشی و کانونهای گرم خانوادگیتان سپری کرده باشید. با روز دوم اید و برنامه صبحی رادیو آشنا در خدمتتان قرار دارم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنم. حسابدهی فراهم کردن تجهیزات به نیروهای افغان با مشکل مواجه شده است. صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد آتش بس فوری را رد کرد. و نیروهای اوکراینی حملاتشان را علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه شدت بخشیدند. و در شنیدن اخبار افغانستان و جهان شما گزارش هایی را در مورد فروش تخته های تولید انرژی آفتابی در ولایت شرقی افغانستان افزایش یافته است. براک اوباما از جوانان افریقایی را به دفاع از حقوق بشر ترغیب کرد و ملل متحد تلاش دارد حقوق سالمندان را حفظ کند. این گزارشات را پس از اخبار خواهید شنید. لطفاً با ما باشید. نخست از همه من محمد هاشم حبیب زاده اخبار این ساعت را خدمت شما تقدیم می کنم. روند حسابدهی فراهم کردن سلاح و مهمات به نیروهای افغان توسط قوای ائتلاف با مشکل مواجه شده است. سرمفتش خاشی ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان روز دوشنبه با نشر این خبر گفت که این روند پیش از تسلیم دهی مهمات و تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان با مشکلات مواجه بوده و این مشکل پس از تسلیم گیری توسط افغان ها بیشتر می شود. جزئیات بیشتر این خبر را از نجیب الله احمدیار می شنویم.
در گزارش سیگار آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بیش از 747 هزار سلاح و ملحقات نظامی را به ارزش 626 میلیون دلار به نیروهای امنیتی افغان فراهم کرده است که شامل 465 هزار میل سلاح خفیف مانند کلاشینکوف و M16 می باشد. سیگار یادهانی کرده است که روند ثبت و موجودی سلاح موجود در نزد نیروهای امنیتی افغان ضعیف بوده و موجودی دیپوها نشان دهنده مفقودی سلاح می باشد. گزارش مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از آن می دارد که حدود 112 هزار میل سلاح بیشتر از حد نیازمندی قوای امنیتی افغان فراهم شده است. قرار است شمار نیروهای افغان تا پایان سال 2017 کاهش یابد. سیگار می گوید که شمار سلاح اضافی آن نیروها احتمالاً افزایش خواهد یافت.
سیگار می گوید توانایی حکومت افغانستان در راستای تخریب کامل سلاح محدود بوده و این امکان وجود دارد که آن سلاح به دست شورشیان بیفتد. یک گروه از مردم در پاکستان دو دختر و مادرکلان آنان را کشتند. این افراد دلیل آن را نشر تصاویر ضد اسلامی در صفحه اجتماعی فیسبوک خواندند. شرح بیشتر این خبر را از میرویس رحمانی می شنوید.
بر اساس گزارش ها افراد کشته شده که مربوط به فرقه مذهب احمدی بودند پس از آن مورد حمله قرار گرفتند که یک مرد احمدی تصویر یک زن برهنه را در یک ساحه مقدس به نشر رسانیده بود. قربانیان این رویداد یک دختر 7 ساله، خواهر کوچک و مادر کلان آنان است. مقامات می گویند که حملات فرقه‌ای علیه اقلیت‌ها در پاکستان بالا گرفته است و آنان قادر نبودند جلو حمله کنندگان را بگیرند. احمدی ها خود را مسلمان می پندارند اما می گویند که بر پیغمبر دیگر اعتقاد دارند. اکثریت پاکستانی احمدی ها را ملحد می خوانند. پلیس می گوید که به مرد مظنون که تصویر متذکره را نشر کرده بود آسیب نرسیده است.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امیدواری ها برای یک آتش بس فوری را در نوار غزه در هم شکست. می گوید که اسرائیلی ها آماده یک مبارزه طولانی علیه حماسند. نتانیاهو در حال این مطلب را اظهار داشت که بان کی مون منشی عمومی ملل متحد و سایر رهبران جهان خواستار آتش بس فوری در غزه شدند. منشی عمومی ملل متحد هر دو جانب را به انجام روش های غیر مسئولانه در جریان تنش های 3 هفته‌ای متهم کرد. بر علاوه شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه خواستار یک پیمان فوری یا بشری بدون قید و شرط میان طرفین شده است. با آن هم نتانیاهو گفت که این پیشنهاد فقط حماس را کمک کرده و نیازمندی های امنیتی اسرائیل را نظرانداز می کند. رهبران جهان تا حال در کاهش بحران اسرائیل و فلسطینی ها ناکام ماندند که جان بیش از 1000 فلسطینی با اکثریت غیر نظامی 55 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی را گرفته است. اردوی اوکراین می گوید که دیروز ساحات بیشتری را در نزدیک ساحه سقوط تیاره مالیزیایی تصرف کرده است. اوکراین می گوید که معلومات این تیاره نشان می دهد که تیاره مالیزیایی در اثر اصابت پارچه های میزایل تخریب شده است. اندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین گفت که نیروهای امنیتی حملاتشان را علیه جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در نزدیکی سرحد با آن کشور افزایش دادند. لسنکو همچنان جدایی طلبان را به فیر هاوان و توپخانه بر ساحه سقوط تیاره متهم کرده گفت که آنان می خواهند شواهد دخیل بودنشان را در سقوط این تیاره از بین ببرند که در آن 298 نفر کشته شد. درگیری ها در نزدیکی ساحه سقوط تیاره مالیزیایی تحقیق کنندگان بین المللی را مجبور ساخت تا طرح دسترسی به آن ساحه را برای روز دوم لغو کند. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید که ایالات متحده از اتحادیه اروپایی توقع دارد تا تعزیرات جدید و شدیدتری را بر روسیه وضع کند. از صفیه حساس میشنوید.
قصر سفید دلیل این تعزیرات را حمایت متداوم روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین خوانده است. این در حالی است که ایالات متحده نیز اقدامات بیشتری را علیه مسکو اتخاذ خواهد کرد. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته پس از آن این مطلب را بیان داشت که رئیس جمهور اوباما وضعیت شرق اوکراین را از طریق تلفن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا به بحث گرفت. قصر سفید گفت که هر چهار رهبر بر اهمیت تعزیرات علیه روسیه توافق کردند. روسیه به شکل متداوم بر جدایی طلبان در شرق اوکراین تسلیحات، تجهیزات و جنگجو می‌فرستد. این رهبران همچنان توافق کردند که بر روسیه فشار وارد کنند تا از تلاش‌هایش برای بی‌ثبات ساختن اوکراین پایان بخشد و مسیر دیپلماتیک را برای حل این بحران در پیش گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اخبار این ساعت را با خبری از عراق ادامه می دهیم. شورای امنیت ملل متحد دیروز در مورد گزارش های تصرف ساحات غنی از نفت و لوله های نفت در سوریه و عراق توسط دهشت افغانان اظهار نگرانی کرده هشدار داد که هر کی با این گروه های دهشت افغانی وارد معامله شود با تعزیرات مواجه خواهد شد. این شورای 15 عضوی گفت که هر گونه داد و ستد نفت با دولت اسلامی عراق و شام یا جبهه نصره القاعده تعزیرات ملل متحد را نقص می کند، زیرا هر دو گروه شامل فهرست سیاه این سازمان است. این بیانیه شورای امنیت که توسط روسیه تهیه شده هر گونه معامله مستقیم یا غیر مستقیم تجارت نفت از سوریه یا عراق را که این دو گروه در آن شامل باشد شدیداً تقبیح کرده تاکید نموده است که این گونه معاملات این گروه ها را حمایت مالی می کند. دو حمله کننده انتحاری که هر دو زن بودند دیروز حمله مرگبار را در نایجیریا انجام دادند. زن اولی مواد بسته شده در وجودش را پس از آن انفجار داد که در قطار سایر زنان ایستاد و سه زن را کشت که برای خریداری روغن صف کشیده بودند. چند ساعت پس زن دیگر خود را در یک ساحه تجاری منفجر ساخت و شش نفر را مجروح کرد. هیچ شخص یا گروهی تا اکنون مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. با آن هم در چندین حمله دیگر که در جریان هفته گذشته صورت گرفت گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئول پنداشته شده است. این حملات باعث فسخ مراسم تجلیل از روزهای عید در شهر کانوی آن کشور شد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که این کشور حملات روزافزون بوکو حرام را تقبیح می کند. ایالات متحده دیروز در گزارش عقاید مذهبی خیش گفت که اعضای جوامع مذهبی در سراسر جهان نسبت به هر وقت دیگر در جریان سال 2013 میلادی مجبور به ترک منازلشان شدند. شرح بیشتر این خبر را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
این گزارش می افزاید که تقریبا در هر گوشه جهان میلیون ها مسیحی، مسلمان، هندو و پیروان سایر ادیان به دلیل عقایدشان مجبور شدند منازلشان را ترک گویند. به نقل از این گزارش، صدها هزار مسیحی در جریان جنگ سه ساله سوریه فرار کردند. در جمهوری آفریقای مرکزی خشونت‌های فرقه‌ای و غیرقانونی میان مسیحیان و مسلمانان که طبق گزارشات در آن تنها در سال ماه دسامبر سال گذشته 700 نفر کشته شد و بیش از 1 میلیون نفر بی‌جا گردید. این گزارش همچنان خشونت‌های ضد مسلمانان را در برما یا میانمار که به کشته شدن صدها نفر انجامیده و 12000 نفر دیگر را مجبور ساخته است تا منازلشان را ترک کنند. این گزارش افزوده است که سخنرانی‌های نفرت‌انگیز سازمان یافته و آزار وضعیت مسلمانان در در سال گذشته در آن کشور ادامه داشت و از رقابت‌های مسلمانان و بودایی‌ها بارها برای مقاصد سیاسی استفاده شده است. این گزارش همچنین به خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان اشارت کرده است. در جریان این خشونت‌ها بیش از 400 مسلمان شیعه و 80 مسیحی کشته شدند. از جانب دیگر ایالات متحده در مورد مجازات اعضای خانواده تبتی‌ها توسط چین نیز گزارش داده که علیه حکمروی آن کشور در احتجاجات مذهبی خود را به آتش کشیدند. ایالات متحده همچنان گفته است که احساسات ضد یهودی برخی از پیروان این مذهب را مجبور ساخته است تا هویت مذهبیشان را پنهان نگه دارند. اما گزارش آزادی مذهبی ایالات متحده نمونه هایی را نیز به نشر رسانیده که افراد از عقاید مختلف مذهبی برای حفاظت هم دیگر همکاری کردند.
و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که ثبات آینده جهان بر رفاه و خودکفایی کشورهای آفریقایی اتکا دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در خطاب به یک گروه 500 نفری جوانان آفریقایی صحبت کرد که در برنامه بورس‌های واشنگتن برای رهبران جوان آفریقایی اشتراک ورزیده بودند. آقای اوباما جوانان را به دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان ترغیب کرد و همچنان از دستاوردهای مشترکین این برنامه در کشورهایشان تمجید کرد. رئیس جمهور اوباما همچنان اعلان کرد که این برنامه به نام نلسون مندلا، رهبر فقید و ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی مسما خواهد شد. پایان اخبار.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا به عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارشات تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. و گزارشات آغاز می‌کنیم با گزارش از جلال آباد که در این شهر علاقمندان انرژی آفتابی رو به افزایش است. همروز صدها تن از مناطق مختلف خود ولایت ننگرهار و دیگر ولایت شرقی به بازار جلال آباد میان و تخته های انرژی آفتابی را خریداری میکنن. جزئیات خبر در گزارش از همکارم ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
در این فصل گرم تابستان و کمبود انرژی برق یابی در شهرهای شرقی کشور، اکنون نیز مردم در این شهرها مشکلشان را با انرژی برق آفتابی مرفوع میسازند. در بازار تخته های انرژی آفتابی مردمی دیده می شوند که تخته ها را به دوش گذاشته و خریداری نمودند. فروشندگان نیز از گرمی بازار ابراز خوشی می نمایند، می گویند نسبت به سالهای گذشته نیز کارشان بهبود یافته و میزان مشتریانشان روز افزون است. امام جان یک تن از باشندگان ولایت لغمان است که تخته سولر را با دیگر وسایلش گرفته و از این بازار بیرون می شود. برادی و آشنا گفت:
ما یک دانه سولر گرفتیم و امرای یک دانه بیتری و دو گروپ امرای یک دانه پکه. ما فعلا برای برق کدام ضرورت ندارم و ایره ما میفهمیم که برق نمی بازو خاطر ما برای خود سولر گرفتیم. به خاطر که بسیار اقتصادی است، برای ما اقتصادی تمام شده. ما ماهانه یک جنراتور والا را که نسیم نام داشت ماهانه 2000 روپا میدادیم، ما ماهانه 2000 روپا بچت کردیم.
شهروندان جلال آباد، مهتلام و اسدآباد نیز از انرژی برق آفتابی استفاده میکنند و باشندگان ولسوالی ها هم بیشتر از چنین برق استفاده کرده و منازلشان را چراغان نمودند. یک تن دیگر که به خریداری وسایل برق سولر به بازار یا نامده چنین ابراز دارد:
زیدالله نظربی استم. این بسیار اقتصادی است و مؤثر است به مردمای غریب که بگیرن و نازو استفاده کنند از برق دولتی که بلشام بلام نمه دیگه اقتصادی می بسیار خوب است. می تخته سولاری یک دانه گرفتیم و یکی دیگر هم میگیرم.
نام ما همایون از سحاک استم از ولایت ننگرهار ولسوالی بیسود. سولار بسیار مؤثر تمام میشه و ما استفاده زیاد از پیشش میکنیم، به مثل تلویزیون میبینیم، بر از روشنی استفاده میکنیم، در وقت گرمی از پکه استفاده میکنیم.
فروشندگان تخته های انرژی برق آفتابی از گرمی بازارشان ابراز خوشی میکنند. آنان میگویند بیشتر وسایل چنین انرژی از کشورهای چین، هندوستان و پاکستان به جلال آباد وارد می شود و در قیمتهای آن نیز هم سال کاهش به عمل می آید. عبدالستار یک دکانداری است که از مدت 2 سال به این طرف چنین شغل را با پیش میبرد. وی میگوید چون که انرژی برق آفتابی نتیجه خوبی داده است، مردم حال به خیلی زودی خود را از آن مستفید می نمایند.
زیاد که استعمال میکنم سولار خوب کار میده. به نظر دیگه برق است همینطور کم کار میده که مردم میپم و کار میده. کاروبار ما خوب است، شکر الحمدلله بسیار خوب است. تقدم مردم زیاد میکنند.
بازار سولار فروشی در جلال آباد و دیگر شهرهای شرقی کشور هم ساله در فصل تابستان نسبت هوای خیلی گرم بهبود مییابد. با وجودی که انرژی برق از بند نقلو به ولایات ننگرهار و لغمان نیز تمدید گردیده، ولی هنوز هم باشندگان سولار خریداری میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش‌های ناکام
تعریف مشخص و روشن از اجماع ملی در دست.
100.5 FM.
شنوندگان عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، به تعداد 500 نفر از جوانان افریقایی در بورسه به ایالات متحده در واشنگتن آمدند و دیروز با رئیس جمهور براک اوباما نیز ملاقات کردند. البته که پام دوچکین، خبرنگار صدای آمریکا، با برخی از اشتراک کنندگانی نشست که پلان دارند به خاطر آموزش بیشتر که چگونه کشورهایشان را کمک کنند در ایالات متحده باقی بمانند صحبت کرده است. با هم یک جا به صحبت‌های این جوانان گوش می‌دهیم که همکارم صفیه حساس آن را ترجمه کرده است.
بسیاری از اشتراک کنندگان این نشست پس از سپری کردن 6 هفته مهارت‌های کاری به آفریقا برگشت خواهند کرد، مگر نه همه آنها. برخی آنان ترجیح داده‌اند که در ایالات متحده آمریکا باقی بمانند و حتی برای مدت طولانی با کارگاه‌های آموزشی در سراسر این کشور کار کنند. رمبیزی دبی از زیمبابوه که مدافع حقوق بشر است، در میان افرادی قرار دارد که می‌خواهد در ایالات متحده باقی بماند. او می‌خواهد برای کسب معلومات بیشتر در مورد چگونگی کمک به قربانیان قاچاق انسان بداند.
Wanting to work in the field of human trafficking for a very long time.
او میگوید من از مدت زمان زیادی خواهان کار در بخش قاچاق انسان بودم، زیرا بسیاری از مردم در زیمبابوه قاچاق انسان را به گونه یک مشکل نمی نگرند. توجه زیاد به این مسئله وجود ندارد، حتی در سازمان‌های غیر دولتی بین المللی. دبی فرصت خواهد داشت که از طریق یک کارگاه آموزشی با دولت در بخش خدمات جنایی در شهر کولومبوس اوهایو کار کند. او هدفش را چنین تشریح می کند. او می گوید مبارزه در راستای این که حکومت مسئولیت اجتماعی را تضمین نماید و اقداماتی را روی دست گیرد تا قربانیان دوباره در جامعه مدغم شوند. تکنتی چنگونزو برای راه اندازی شرکت ها شور شوق زیاد دارد. او یکی از بنیانگذاران 2 شرکت در کشورش زیمبابوه است که از آن جمله یکی آن شرکت عرضه خدمات اینترنت رایگان است. او میگوید راه اندازی یک تجارت در افریقا در کل از رهگذر تداوم یک مشکل بوده است. چنگنزو امیدوار است که از طریق کار خود با یک سرمایه گذار مستقر در کالیفرنیا و مدیریت استراتژیک قادر خواهد شد که به خاطر کمک به سرمایه گذاری در افریقا راه حل پیدا کند. گرالد افدانی کامرونی نیز علاقمند تکنولوژی است. او میگوید ما در این وقت میبینیم که جهان در حال تحول و در حال حرکت به سطح تکنولوژی دیجیتال است و کامرون نمیتواند که عقب بماند. او قصد دارد که استعداد خود را برای استفاده در بنیاد سازمان ملل متحد در نیویورک به کار اندازد. آفدانی همچنان دیدگاهی دارد که به اساس آن همه اشتراک کنندگان ابتکار رهبران جوان افریقا در آن شامل خواهند بود. او امیدوار است که همه همکارانشان بهتر مجهز و مسلکی خواهند شد تا بتوانند تغییرات مثبتی را در افریقا و جهان به ارمغان بیاورند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در یکی از واضح‌ترین نقض تعهدات شورشیان سودان جنوبی مبنی بر ختم جنگ، آغاز مذاکرات و ایجاد یک حکومت انتقالی، آنان حملات خود را آغاز کرده و در پی کنترل شهرک استراتژیک نصیر در ایالت نیل اولیا می باشند. نیروهای مخالف وفادار بر ریک ماچر، معاون رئیس جمهور پیشین سودان، در اوایل ماه جولای حملات زمینی خود را علیه اردوی سودان جنوبی آغاز کرده، برخی از مواضع حکومتی را تصرف کردند. سخنگوی اردو ادعا دارد که شورشیان در نهایت پس از تلفات سنگین از منطقه رانده شدند. گفته می شود که درگیری های وقفه‌ای تا هنوز هم در منطقه ادامه دارد. جناح‌های درگیر با کرات توافق کردند تا به مذاکرات رو آورده و به جنگ خاتمه دهند. اما آنچه تنها به چشم می خورد تداوم درگیری ها بوده و بس. بر اساس پیشنهاد کشورهای منطقه‌ای، مقامات انکشافی بین الحکومتی با تهدید وضع تعزیرات توسط اتحادیه افریقایی، ایالات متحده و سایر کشورهای جامعه بین المللی، جوانب درگیر به یک ضرب الاجل 10 آگوست مبنی بر ایجاد یک حکومت انتقالی و نیاز فوری پیشرفت در آن عرصه توافق کردند. در این زمان، درگیری که وارد 7th ماه خود شده است، هزاران کشته بر جا گذاشته و بیش از 1.5 میلیون نفر مجبور به ترک منازلشان شده است. مواد غذایی در مناطق شمال سودان جنوبی، جایی که جنگ به شدیدترین سرحد خود رسیده، کاهش یافته و ادارات امدادرسانی نگرانند که سودان جنوبی ممکن با قحطی مواجه گردد. ایالات متحده حمله بر شهرک نصیر را شدیداً محکوم کرده و از هر دو جانب درگیر می‌خواهد تا به صورت فوری به همچو اعمال خاتمه داده و به طور کلی به توافقات پیشین آتش‌بس خود پابند باشند. با تخریبات وارده بر شهرک نصیر، تکرار تحمیل مشکلات بر مردم سودان و بدتر شدن بحران بشری، بسیار ضروری است تا هر دو جانب درگیر فوراً به مذاکرات فراگیر سیاسی متعهد گردند. دوران خشونت که سودان جنوبی را از مدت زمان مدید در انحصار خود گرفته است، باید خاتمه یابد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیامی را که شنیدید از رادیو آزادی بود که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد و شما اکنون شنونده رادیو آشنا هستید. و در آخرین گزارش این ساعت در مورد حفاظت از حقوق سالمندان صحبت میکنیم. سازمان ملل متحد در هفته روان نشست 3 روزه را در مورد سالمند شدن جمعیت جهان برگزار میکند. این اقدام بخشی از روندی است که میتواند به یک پیمان جدید جهانی برای حفاظت از حقوق افراد سالمند منتهی شود. جودی کپوا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را نجیب الله احمدیار تقدیم میکند.
این 5th نشست گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد سن است. این نشست بر حقوق بشر، مراقبت از افراد سالمند، خشونت، بدرفتاری و موضوعات حقوقی و مالی متمرکز است. کارکرد این گروه کاری می تواند به کنوانسیون جدید سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد سالمند منتهی شود. یکی از نهادهای راننده این گروه، مؤسسه بین المللی کمک به سالمندان است که کار خود را در این زمینه در سال 2007 آغاز کرد. توبی پوتر مدیر عامل این مؤسسه میگوید که چرا با باور وی به چنین کنوانسیون برای افراد 60 ساله و افراد سالمندتر از آن نیاز است. او میگوید افراد سالمند در سرتاسر جهان هنوز هم از تبعیض و بدرفتاری زیاد رنج میبرند. واقعا چنین حس می شود که با وصف چند دهه تعهدات مختلف، پلانهای کاری در مورد سالمندان و توافقات جهانی برای کار بیشتر در این زمینه، هنوز هم تغییرات کافی در این مورد رونما نشده است. پورتر می گوید زمانی که چنین کنوانسیون ملل متحد برای افراد دارای معلولیت و معیوبیت منظور می شود، تغییرات چشمگیر را به گونه بهتر به میان می آورد. مؤسسه کمک به سالمندان تا کنون نزدیک به 300 هزار امضا را از 112 کشور جهان برای حمایت از کنوانسیون ملل متحد برای سالمندان جمع آوری کرده است. این جنبش حمایت دیسموند توتو برنده جایزه نوبل را نیز جلب کرده است. توتو در یک بیانیه گفته است که این بحث یک اقلیت نیست. ما همه پیر می شویم. پورتر می گوید که حفاظت از حقوق افراد سالمند مهم است. او می گوید با حفاظت از حقوق مردم و حصول اطمینان از این که بر اساس قانون علیه آنان در خدمات صحی محل کار داشتن ملکیت و غیره تبعیض نشود، در کل تمام جامعه را سود می رساند. زیرا با این کار تضمین می شود که سهم افراد سالمند افزایش یافته و اطمینان حاصل می شود که افراد سالمند از نظر نیفتند. پورتر این کمپاین را یک جنبش واقعا فراگیر و بنیادی خواند که در برگیرنده اکثر مردم است که از فقر دوامدار در حاشیه رانده شدند و تبعیض رنج بردند. او می گوید جهان به سرعت سالمند می شود. این یک پیروزی است. یک پیروزی بدون قید و شرط در عرصه ملی و بین المللی که افراد بشر درازتر زندگی می کنند. اوسط زندگی مردم به سرعت بلند می رود و این یک گرایش فزاینده است که کاهش نخواهد یافت. امید می رود که سالخوردگی آینده همگان باشد. مدیر عامل مؤسسه بین المللی کمک به سالمندان می گوید که جوامع با یک دید منفی نسبت به سالخوردگی می نگرند. او می گوید افراد سالمند در واقع سهم عمده در اجتماع دارند و به گونه یک گسترده در زندگی خانواده هایشان سهم می گیرند. پس من در واقع احساس می کنم که سالمند شدن جمعیت با یکی از مهمترین موضوعات جهانی مبدل می شود. قرار است گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد افراد سالمند از تاریخ 3 جولای تا 1 اگست در شهر نیویورک ایالات متحده نشست داشته باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، در آخرین دقایق برنامه نخست صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا قرار داریم و توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می دارم. روند حسابدهی فراهم کردن سلاح و مهمات به نیروهای امنیتی افغان توسط قوای ائتلاف با مشکل مواجه شده است. سروفتش خاش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان روز دوشنبه با نشر این خبر گفت که این روند پیش از تسلیم دهی مهمات و تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان با مشکلات مواجه بوده و این مشکل پس از تصمیم گیری توسط افغان ها بیشتر می شود. یک گروهی از مردم در پاکستان 2 دختر و مادر کلان آنان را کشت. این افراد دلیل آن را نشر تصاویر ضد اسلامی در صفحه اجتماعی فیسبوک خواندند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امیدواری ها برای یک آتش‌بس فوری در نوار غزه را در هم شکسته می گوید که اسرائیلی ها آماده یک مبارزه طولانی علیه حماس هستند. اردوی اوکراین می گوید که دیروز ساحات بیشتری را در نزدیکی ساحه سقوط طیاره مالزیایی تصرف کرده است. یک مقام ارشد قصر سفید می گوید که ایالات متحده از اتحادیه اروپایی توقع دارد تا تعزیرات جدید و شدیدتر را بر روسیه وضع کند. شورای امنیت ملل متحد دیروز در مورد گزارش‌های تصرف ساحات غنی از نفت و لوله‌های نفت در سوریه و عراق توسط گروه تندرو دهشت‌افکنان گروه اسلامی عراق و شام اظهار نگرانی کرده، هشدار داد که هر کی با این گروه‌های دهشت‌افکنی وارد معامله شود با تعزیرات مواجه خواهد شد. دو حمله کننده انتحاری که هر دو زن بودند دیروز حمله مرگباری را در نایجیریا انجام داده، 3 نفر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه نیم ساعته نخست بخش دری رادیو آشنا به پایان میرسد. همکارای ما از بخش پشتو در استیدیو تشریف دارند تا تازه ترین اخبار و گزارشات خدمت شما تقدیم کنند. فراموش نکنید که بعد از نیم ساعت باز هم در خدمت شما قرار خواهیم داشت.